أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهمترین عناصر استقلال سیاسی یک مملکت است. وقتی شما عهده‌دار دریافت مالیاتی، این مالیات بر درآمد است، باید راه درآمد را هم انشاءالله به ملت بزرگ و بزرگوار اینال اسلامی ارائه کنید. در تحصیل درآمدن تلاش و کوشش کنند اونها مشتاقانه این مالیات را ببرند. سر اینکه اقتصاد بعد از اعتقاد سهم تعیین کننده دارد این است که مال را ذات اقدس اله عامل قیام یک ملت قرار داده است. ملتی می تواند مقاوم باشد و مقاومت کند که بتواند بایستد. ایستادگی یا عامل قیام می خواهد، همونطوری که ایستادن یا عامل قیام می خواهد، ایستادگی یا عامل قیام می خواهد. که فرمودن اقتصاد مقاومتی این سخنیست حق، لکن این دو مطلب باید کاملا توضیح داده بشه تا فرق این دو مطلب روشن بشه و رسالت وزارتخانه شما مشخص بشه. مطلب اول، کسی میتواند بایستد که ستون فقراتش سالم باشه، وگرنه باید با عصا تکیه کنه یا باید بشینه. اگر ستون فقرات کسی سالم نباشه به اون میگن فقیر. فقیر یعنی فقیر، نه یعنی ندار. اون که ندار است بهش میگن فاقد. اونی که ستون فقراتش شکسته است بهش میگن فقیر. چون کسی که ستون فقراتش شکسته است قدرت قیام ندارد، این زمینگیر است. این مطلب اول درباره ایستادن، ایستادن فیزیکی. ایستادن متافیزیکی یعنی مقاومت، با هم به اقتصاد وابسته است. اگر ستون فقرات یک ملتی که همه مسائل مالی بود، امکانات مالی بود، شکسته بود، این ملت قدرت مقاومت ندارد و از پا در میاد. هرگز فقیر را فقیر نگفتن برای اینکه اون مال ندارد، برای اینکه در صدر اسلام این همه افراد بیمار بودن که بعد رو خود اداره کردن. فقیر را فقیر میگن برای اینکه ستون فقرات شکسته است. اگر ستون فقرات کسی در مسائل مطلب دوم که اقتصاد مقاومتی است، یعنی ملیت، یعنی دین، اون آسیب ببیند، این ملت قدرت مقاومت ندارد. یعنی اقتصاد مقاومتی که فرمودن توفیقش نصیب اینها نمیشه، توفیقش نصیب کسانی میشه که یک تکیه‌گاهی دارن، یک ستونی دارن، اون ستونشون رو دین حفظ کرد. بنابراین ما باید دو تا کار بکنیم، یکی اعتقاد را که اون ستون اصلی است حفظ بکنیم، یکی اقتصاد را که ستون فرعی است حفظ بکنیم. اگر ما میشنویم فرون کارخونه کارگرها رو بیرون کردن، باید راه حل پیدا کنیم. یا فرون کارخانه در آستانه تعطیل هست، باید راه حل پیدا کنیم. زیارت آشرام میخونیم، نماز زیارت آشرام میخونیم، دعای الغم و صفوان میخونیم، اینا همه وظیفه است و ثواب الهی رو به همراه دارد. اما اونی که مشکل جامعه را حل میکند، اون درایت اقتصادی است. این دعای کمیل را شخص کمیل از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه نقل کرد. خب کمیل از اصحاب خاص حضرت بود. وجود مبارک هست امیر که به خیلی ها وقت ملاقات خصوصی نمیداد، دست همین کومل را از مسجد کوفه بیرون برد و اون بیانات نورانی را به کومل فرمود: یا کومل، این حاضر غلوب او یه فخیروها او آها. و این دعای معروف کومل را به او آموخت و به او کومل هم این دعا را نقل کرد. بعد از اینکه بزرگواری که حضرت امیر سلام الله علیه به مقام خلافت ظاهر رسیدن، اونطوری که تو نهج البلاغه هست که منطقه است به نام هیچ باهای حوست، مسئولیت او منطقه را وجود مارکه از تعمیر به کومل داد. امویان ریختن اونجا، غارت کردن، زدن، بردن و کومل نتونست اداره کنه. وجود مارکه از تعمیر نامه نوشت، این نامه از نادر نامه های مکتوب نهج البلاغه است. به کومل اعتراض کرد که من همه امکانات رو دادم، نتوانست اونجا را اداره کنه. خلاصه اعتراض هست تعبیر است که بعضی ها فقط به درد دعای کومل میخورن. اداره مملکت یعنی اداره مملکت. اگه ما بشنویم که فرون کارخونه کارگرا بیرون کرده و با نماز عاشورا شما حل نمیشه، حواستون جمع باشه، به دامنگیرتون خواهد شد. کسی گرسنه بخوابه، فقیر باشه و بعد به زندان بره و چند هزار چک برگشتی با گزارش بانک باشه، اینها با دعای کومل حل نمیشه. شما از این اولین اطلاعتون اینه که از بانک ها بپرسید چند تا چک برگشتی دارید. این معلوم میشه که اقتصاد به دارایی نتوانست اون رسالتش انجام بده. بنابراین مطلب اول این است که فقیر غیر از فاقد است. دوم آن است که اقتصاد مقاومتی یه ستون فقرات میخواد، به اون دین، اون دینی که هر فقری رو بسازه. اگر ما مثل صدر اسلام زندگی کردیم، اینهای که شهید شدند و الان بیش از 25 سال یا نزدیک 30 سال است که تو عنوان قطع نخایی تو آسایشگاه هستن، که من یک بار رفتم به دیدن اینها، عیادت اینها، بلکه به زیارت اینها، بعد آمدم کنار و یقدر گریه کردم و بعد دیگه روم نشد برم به عیادت اینا. اینا الان 30 سال رو اون تخته. اینا مردان الهی هست. اینا به مراتب قوی تر از شهدای صدر اسلام هست. این روحیه این کشور رو حفظ میکنه. اما مادامی که ما با عرضه توانیم ثابت کنیم که نه بیراه رفته باشیم، نه راه کسی رو بسته باشیم، اینا تحمل میکنه. همه ما هم تحمل میکنه. اما اگه مسائل دیگه شد، خدای ناکرده یه فشار بیاد، اینه تحمل نمی کنن. برای این که اقتصاد مقاومتی ستون مقاومت میخواد. ستون مقاومت همون اعتقاد است. وقتی که این فساد رو ببینه، این ناهنجاری رو ببینه، خب تحمل نمی کنه. بنابراین ما باید مواظب باشیم که بعضی ها در برابر جنگ ها و دفاع ها و حمله ها نمیتونن بیستن، مثل کومیل. ما اگر توانستیم اقتصاد و مقاومتی را در کنار اعتقاد پیوند بزنیم، راه درآمد را توسعه میدیم، بعد مالیات میگیریم، حق مشروع دولت هم هست، اونم کاملا جانان تسلیم میکنه. اگر همین وقتی نبود، همه تحمل میکنه. اما اگر باشه و نابسامان باشه، تحمل پذیر نیست. در همین راستا مرحوم کلینی رضوان الله در جلد 5 کافی بیانی را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل می‌کند، که وجود مبارک پیغمبر به خدای سبحان، این روایت است که مرحوم کلینی در جلد 5 کافی در کتاب المعیشه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل می‌کند. و اون است که عرض کرد: اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما عدینا فراج ربنا. این مضمون در اون حدیث نورانی هست. یعنی خدایا بین ما و نان مملکت جدایی نینداز. منظور از نان اقتصاد است، نه نان در برابر لباس یا هزینه تحصیلی بچه یا مسکن. میگن نان مملکت یعنی اقتصاد مملکت. هر کد خدایا بین مسلمون ها و نان اونها و اقتصاد اونها جدایی نینداخت. زیرا اگر بین مسلمین و نان اونها جدایی انداخته شد، دیگه دینداری مشکل است. وقتی نماز روز خبری نیست. بنابراین ما قبل از اینکه از درآمد مالیات بگیریم باید راه تحصیل درآمد را هم ارائه کنیم، امکانات چند فراهم کنیم. نباید بگیم ما مسئول گرفتنیم، دیگری مسئول تأمین است، چون ما یک واقعیتیم. این گرد همایی ها، این مشورت ها، این شورای اداری ها برای همین است که انسان با هماهنگی کشور را اداره کند. راه در اگر مشکلی ما دیدیم به مسئولان دیگر هم گزارش بدیم، با همکاری طوری باشه که دیگه کسی در کارخونه رو نبنده و ایده از کارگرها رو بیرون نکنه. این تحمل پذیرش بسیار سخت است. اگر انشاءالله رحمان ما توانستیم این معنا را ادراک کنیم که ملت باید مقاوم باشد، یک، مقاومت ستون فقرات میخواهد، دو، ستون فقرات یک ملت اقتصاد است، سه، در سوره مبارکه نساء فرمود به این که عامل قیام و مقاومت ملت همون مسائل اقتصادی است، چهار، که فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها قیاما. فرمود مال عامل مقاومت است، عامل قیام است، عامل استقامت است. شما این رو حفظ میکنید، به دست هر کسی ندید. اگر این مال عامل قیام است، به دست سفیهان جامعه ندید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها قیاما. ملت اگر بخواهد اقتصاد مقاومتی داشته باشد، باید مالش را به دست اغلا بدهد، نه به دست سفیها. خب اگر این اصول رعایت شد، هم درآمد محفوظ است و هم هزینه ها متعادل است، هم مالیات بر درآمد. و اگر خدای ناکرده در اثر امتحان های الهی یا علل و عوامل دیگر یک مقداری مسئله اقتصاد افت کرد، این ملت کاملا تحمل میکنه، چون اعتقاد اصل است، برخلاف بساط کمونیستی که اقتصاد را اصل میدونه. اقتصاد در پیش ما مسلمان ها در صفحه دوم است، اون اعتقاد است که اصل است. از صدر اسلام تا کنون هم همین طور بود. حالا نیازی به تاریخ گذشته ندارد. این جنگ ده ساله، برای 8 سال دفاع مقدس بود، 2 سال جنگ داخلی بود. ما 10 سال جنگ داشتیم، برای اینکه تا این انقلاب به ثمر رسید. گنبد از اون جهت که ارتباط تنگاتنگ با مرز شوروی داشت، اسلحه رد و بدل شد و همین چریکای فدای خلق اونجا آتش کردند و سنگر گرفتند، دو عزیزان ما رفتند و آتش خاموش کردند. جنگ تن به تن بود دیگه. بعد از خاموش شدن و خاموش کردن جنگ گنبد، جریان کردستان پیش آمد. جنگ داخلی بود دیگه. بعد هم خلق مسلمان پیش آمد، بعد جمهوری خلق پیش آمد، خلق عرب پیش آمد، اون ترورها پیش آمد، ترورهای نخست وزیری پیش آمد، این عزیزان شربت شهادت نوشیدند، جریان 8 شهریور پیش آمد، جریان شهید قدوسی پیش آمد. همین شهریور چندین شهید و مهد شهادت. این جنگ داخلی بود، 2 سال گرفتار این جنگ داخلی بودیم، بعد هم 8 سال جنگ خارجی، و همه ملت تحمل کردید. برای اعتقاد است. و اما اگر خدا اینا کرده این اعتقاد آسیب ببینه با دین داره بازی میشه. اگه آدم اون اصل را، اون ستون فقرات را از دست داد، با آدم کمر شکسته که ستون فقرات را از دست داد با نصیحت نمیشه گفت ما با سخنرانی شما رو وادار کنیم شما قیام بکنید. با سخنرانی انسان کمر شکسته پا نمیشه، با تواصل اونجا هم. بنابراین اون عقل است و درایت است که هم قرآن سفارش کرده، هم روایت سفارش کرده. به شما بزرگواران تلاش و کوشش دارن، انشاءالله مشکور باشه، و بکوشید در کنار این آداب و سنن دینی و مستحباتی که دارید، انشاءالله اون هوش اقتصادی را هم خودتون داشته باشید، هم به دیگران منتقل بکنید که این کشور رو پای خود بیسته. برای اینکه اگر نیسته مقبون شده و بد کرده، یه وقت از یک کشوری نظیر کشورهای آفریقایی که امکاناتی در اختیار نیست. اما بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که من وجد ارزن و ما انففتغه فعبده الله. این رو تو مرحوم صاحب بسالم نقل کرده، خیلی از فقها و بزرگان و محدثان تو جوامع ربایی رو نقل کردن. موجود مرکه هست امیر سلام الله علیه فرمود کشوری که آب داره، خاک داره، معذار گندم وارد بکنه، خدا او را از رحمت دور کنه. این نفرین عدیز. خب ما یه وقتی اقتصاد رسید، فشار مقام رهبری هم این بود که شما می توانید این کشور رو از در گندم مستقل کنید بکردن. اون سال 14 میلیون بود، اما الان دیگه چند میلیون شد؟ 8 میلیون شد دیگه. اسلام مالی یعنی اسلام مالی، حواستون جمع باشه. خب این خدا با خدا کلی میشه، با دین خدا کلی میشه. از این طرف 7 8 میلیون تولید بکنید، از اون طرف گندم هم وارد بکنید. خب این ملت نه، این وضعیت. اولین وظیفه ما آن است که مسلمان باشیم. اگر 8 میلیون گندم تولید کردیم بگیم 8 میلیون، 10 میلیون تولید کردیم بگیم 10 میلیون. که دیگه ما نگن از طرفی میگید ما 14 میلیون تولید کردیم، از این طرف مرتب دارید گندم وارد میکنیم. این با کدوم جور در میاد؟ و اگر کشور به عظمت ایران باشه، همه چی داشته باشه، معذالک ما محتاج به واردات باشیم، یعنی میشه که مشکل داریم. ما از تحریم هیچ حراسی نداریم، مگه همه نعمت را خدا ما داد، هیچ حراسی نداریم. این که گفتن وجود مبارک پیغمبر سنگ به کمر می‌بست، اینا این روایت رو حجر خوندن، ولی شاید هجر باشد. هجر یعنی دامن. حضرت از گرسنگی دامن رو محکم به کمر ببست، که انسان وقتی چیزی به کمر ببنده، شال محکم ببنده، احساس گرسنگی کم احساس میکنه. هجر را بسته یا حجر را بسته، این ملت این رو میکنه. واقعا نفرین علیدی که به مراتب بالاتر از دعاهای ماست. سری فرمود من وجد ماء و ترابا فافتقر فابعده الله. ملتی که آب داره، خاک داره، برای گندم وارد بکنه، او را خدا از رحمت خود دور کنه. حالا شما بیا ورام سر بکن در برابر نفرین علی، نمیشه. بخش پایانی حرفم اینه که این ملت، ملت بزرگی است و اسلام اینها را بزرگ کرد. این استعداد رو داره، منتهی کسی میخواد که از این استعداد حدی اکثر بهره رو ببره. یه داستانی است که معروف است، عمرو بن عبد کرب از سرحشوران به نام تاریخ بود، شمشیری داشت به عنوان سمسامه. سمسامه عمرو بن عبد کرب در جنگ ها معروف. خلیفه وقت از او خواست که شما این سمسامه را برای من بفرستید. این سمسامه را، این شمشیر برنده را برای او فرستاد. اون خلیفه هم بار چند بار آزمود، دید که این شمشیر خیلی کارایی و کارآمد نیست، کارایی نداره. برش پیام داد یا نامه نوشت که این شمشیر اون شهرت را نداره. او در جواب نوشت به اسب و الیکه به سیف لا به ساحل. من شمشیر دادم، بازو که ندادم. این بازوی عمرو بن معد کرب میخواد که از این شمشیر حد اکثر استفاده کنه. ایرانی منهای اسلام همون شمشیر معد عمرو بن کرب. ایرانی با اسلام همون بازو. توضیحش اینه که ما در جنگ جهانی اول هم ایرانی بودیم دیگه، هر چه ما گفتن گفتیم چشم. در جنگ جهانی دوم هم ایرانی بودیم دیگه، هر چه ما گفتن گفتیم چشم. در کودتای ننگین 28 مرداد که ما اون سال تقریبا سنمون حدود 20 سال 21 سال بود، تو حوزه تهران درس می‌خوندیم. شعار رسمی مردم تهران مرگ بر شاه بود. یه میدانی دارد در جنوب تهران قسمت مولوی، قبلا به نام میدان شاه بود، الان به نام میدان قیام. 28 مرداد 1332 هجری شمسی 28 مرداد گلابی های نطنز میاد به بازار. این دست فروش رفته میدان و گلابی تهیه کرد و از سبد در آورد و این طبقش به چیلی داد میزد آی شاه میوه آی شاه میوه. مردم ریختن بساطش به هم دادن که چرا اسم شاه این بود؟ مرگ بر شاه. که ساعت 9:30 روز 28 مرداد 1332 ساعت 10 شد و کوتا شد و مصدق و همکارانش رفتن به زندان و زاهدی آمد رو کار و هیئت دولت تشکیل داد و کابینه تشکیل داد و وابسته دربار بود. همین مرگ بر شاه ساعت 9:30 ساعت 2 بعد ظهر شد جاوید شاه. همین با ایرانی بودیم. اما وقتی اسلام شد و روحانیت شد و مراجع شد و مسجد حسینی شد و امام رهبری رو به عهده گرفته، 16 شهریور گفتن مرگ بر شاه، 17 شهریور اون همه شهید داده بود مرگ بر شاه، 18 شهریور گفتن مرگ بر شاه، تا مرگ شاه خالد نهضت ادامه داد. ما میلیونی بودیم دیگه. تا این شمشیر به دست کی باشه حواستون پر جمع باشه، تا این شمشیر به دست کی باشه. مردم همون مردم، اسلام همون اسلام. الان هم معاذالله اگر بیگانه حمله کنه همون مردم. بیش از همه و پیش از همه کسی که شهید داد روحانیت بود. وقتی تاریخ جنگ خوب گوش بدی، یعنی خوب گوش بدی، تاریخ جنگ وقتی به 2000 روز رسید، یعنی شهریور سال 1359، 31 شهریور حمله شروع شد، سالم 365 روزه، چند تا 365 روز که جمع بشه میشه 2000. وقتی جنگ، تاریخ جنگ به 2000 روز رسید، این روزنامه ها رسمی نوشتن که 1000 روحانی شهید شد، یعنی یک روز در بین یک روحانی، از طلبه جواب تا اون پیرمرد 89 ساله شهدای مهران. الان ما خدای ناکرده بشد، اول کسی که شهید میشه همین علما هست، حیبایی اساس دین ماست. بنابراین حواستون با جمع باشه. قبل از اینکه بگیرید راه درآمد رو فراهم بکن. ملتی که ستون فقرات شکسته است یا خلاف ببینه یا تجاوز به چپاول ببینه تحمل نمی کنه. بنابراین این مقاومت هست، این استقامت هست، راهش هم هست. و شاید سنتون اجازه ندیره ببینید. ما اون سال هنوز از تهران به قم نیامده بودیم. سال مثلا 31 اینها بود، 31 و 32 31 هزم بود. شما تو قم زندگی میکنید دیگه. 10 کیلومتری قم یه چاه نفتی داره به نام چاه البرز. این چاه فوران کرده، آتش گرفت. زائرانی که از تهران به قم می آمدن نمیتونستن از اینجا دوبر کنن. مسافران قومی که از قم به جای دیگه می رفتن نمیتونستن همین جاده قم عبور بکنن. برای اینکه قطر آتش زیاد بود، فرانش زیاد بود، قیرریزیش زیاد بود، کل این جاده رو بست. یه جاده خاکی احداث کردن که زائران و مسافران از اون کمربند این جاده خاکی عبور میکردن می آمدن. در تمام روی زمین ایران یک نفر نبود که این آتش روی زمین رو خاموش کنه. این چاه روی زمین بود که آتش هم معروف بود و سزن. با بودجه های سنگین و گزاف و کلام کسی رو از خارج آوردن که این آتش روی زمین رو خاموش کنه. ما همون ایرانی بودیم اون وقت. اون وقتی که دفاع مقدس شد و جنگ شد و اینها، این چاهای درون دریا، درون دریا، این درون دریا، چاهای درون دریا رو زدن. همین عزیزان ما، همین تکنیسیان ما رو خاموش کردن. پس میشه. تا شمشیر به دست کی باشه؟ الان هم معاذالله حادثه پیش بیاد همونه، از این جهت که مسلمانه، یعنی این ایران این قدرت شمشیری هست که باید به دست با بازوی اسلامی کار کنه. بازوی اسلامی نباشه شمشیر عبدالملک کرم کار نمی کنه. جریان حمله اتحادیه اروپا که پیش آمد و صدام پرید هم حمله کرد و کویت و گرفت، خواست بگیره و یا گرفت و بچه های نفت کویت هم آتش زده، همین بچه های ما رفته خاموش شدن. پس میشه این کاری کرد. این که بیگانه با همه قدرتی که داره میترسه، واقعا میترسه، به جرأت نداره با اجازه هم چه فضولی بود به خودش بده، برای همین که اسلام بودن اینه دیگه. این رو باید حفظ بکن. این اصل است. در کنارش درایت است، امانت است، عقل است، هوش است، فهم است و فهم است و فهم و امانت که چونه ما از درآمد مملکت استفاده کنیم و بفهمیم بین سرمایه و درآمد فرق است. نفت سرمایه است نه درآمد. کسی با نفت فروشی بخواد مملکت اداره کنه یعنی با سرمایه فروشی. نفت را باید تبدیل کرد به یک سرمایه دیگری، از اون درآمدش باید استفاده کرد. انشاءالله امیدواریم که این نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما که تاکنون مشمول عدی ازاکه ولی اصف بودن تا ظهور اون حضرت از هر خطری محفوظ بمونن. بیگانه هم هر خطری که پیش بینی کرده این خطرها به خود او برگرده. این کشور ولی اصف هم تا ظهور اون حضرت از هر خطری محفوظ بمونه. آبروی این مملکت، اقتصاد این مملکت در کنار اعتقاد این مملکت محفوظ بمونه انشاءالله. اون شهدای ما و امام ما با اولیای الهی محشور بشن، جانبازان ما شفای عاجل پیدا کنن، آزادگان ما سرافراز باشن. بیداری اسلامی خاورمیانه به برکت ادعیه زاکیه ولی اصل به ثمر نهایی برسه. از مصر و تونس تا بحرین همشون انشاءالله آزاد بشن و زمینه ظهور اون حضرت انشاءالله فراهم بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.